الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب دیگه ما حرفای مختلفی رو در المؤمنون عند شروطه هم زدیم، بس دیگه خیلی معطل شدیم تو المؤمنون عند شروطه هم. به هر حال المؤمنون عند شروطه هم همونطور که دوستان تحقیقم کرده بودن، قبلا هم صحبت شده بود، در یه روایت معتبری وجود نداشت، بلکه اون عنوان عنوان المسلمون عند شروطه هم بود که در احادیثی وجود داشت که بعضا صحاح بود. به نظر ما جمله المسلمون عند شروطهم در حقیقت حاوی این مسئله است که وفاء به شرط یا التزام به شرط یا ملزم به شرط بودن یا حکم از احکام اسلامی است. پس اگر جمله المسلمون عند شروطهم باشه که عرض کردیم در احادیث صحیح این عبارت وجود داشت، نشان دهنده اینه که به هر حال یکی از احکام اسلامی عبارت است از التزام و ملتزم بودن به شرط و این در اسلام وجود داره. البته این که در اسلام وجود داره معناش این نیست که در غیر اسلام وجود نداره، چرا سیره اغلایی هم اینه که اگر شرطی کردید ملتزم به شرط باشید، ولی المسلمون عند شروطهم در حد اینه که اینم یکی از احکام اسلامی است. به خاطر این ما از المسلمون عند شروطهم میتونیم اکتشاف و حکم بکنیم. اینی که دارم عرض میکنم تعریض به فرمایش مرحوم ایروانی است که میفهمدن المؤمنون عند شروطهم چون وصف مؤمن است نباید یه حکم مثلا الزامی باشه، ولی المسلمون عند شروطهم گویا میخوان بگن در اسلام همچی چیزی وجود داره و اسلام یکی از احکامش اینه که به هر حال مسلمان ملزمه به شرط. عرضم این بود که این که ما میگیم در اسلام هست معناش این نیست که هیچ سابقه قبل از اون نداشته، چرا سیرم بوده این سابقه وجود داشته، ولی اسلام هم خصوص وفاء به شرط و پایبندی به شرط رو به عنوان یه حکم خودش قلمداد میکنه. حالا این حکم ضرورتاً تأسیسی نیست، میتونه امضایی باشه، ولی به هر حال اسلام هم همینو میگه. حالا اونو الان صحبت میکنه. یعنی من خواستم بگم که یک حکم اخلاقی نیست که مثل المؤمنون عند شروطهم دارن یک حکم اخلاقی رو میگن، مثل المسلمون من سلم المسلمون من لسانه و یده. یعنی اصلا اسلام از انسانهای این چنین فردی رو میسازه که بقیه از دست و زبانش در امانند و المسلمون عند شروطه مینیم. بله ایشون به المؤمنون گفت المسلمون. بله مطلب دیگه اینه که المسلمون عند شروطه هم دلالت میکنه که به هر حال شرط چسبیده و ملازم و پیوسته است با مسلم. یعنی اگر شما شرطی رو کردید دیگه نمیتونید نسبت به او استنکاف داشته باشید، امتناع داشته باشید، انکار داشته باشید. المسلمون عند شروطهم همونطور که آقا فرمودن جمله خبریه است. جمله خبریه یعنی شرط به شما چسبید، پیوست شما شد، ملاصقه با شما شد و شما نمیتونید نه امتناع کنید نه انکار کنید نه خلاصه ردش کنید. پس المسلمون عند شروطهم به نظر ما که این کلام در کلام آخوندم بود در حاشیهشون بر مکاسب یه معنای عام میداره. یعنی اگر شما شرطی کردید به هر حال مسلمان ملازمه با شرط است، مسلمان ملتصقه با شرط است. البته چون المسلمون عند شروطه همه یعنی مسلمان چسبیده به شرط است، نه شرط چسبیده به مسلمان. اگه شرط چسبیده به مسلمان بود به هر حال یه معنای عام‌تری بازم می‌فهمیدیم، ولی وقتی میان مسلمان چسبیده یه به شرط است، یه مقدار معنا خاص‌تر میشه. چون اگر شرط چسبیده به ما باشه، یعنی ما خودمون نمیتونیم اون شرط رو از خودمون جدا کنیم. مثل اینه که شما یه قولی دادی دیگه، باید تو نمیتونی از قولت فرار کنی، در گروه قولتی. مثل کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی شما در گروهید، شما نمیتونید فرار کنید، امتناع کنید. حالا میخوام بگم تعبیر المسلمون عند شروطهم در اون حد نیست، ولی بازم تقریبا همین معنا رو افاده میکنه که شما به مقتضای احکام اسلامی، شما یا مسلمان به مقتضای احکام اسلامی ملازم و ملتصق با شرطتون هستید، یعنی نمیتونید از شرط جدا بشید. بانگ برعکس میشه، یعنی وقتی شما شرطی رو کردید، حتی شما هم حق امتناع ندارید، حق رد ندارید، اون به شما چسبیده، اون پیوسته یه به شماست، یه چیزی به شما چسبید، نمیشه جداش کنید. یعنی شرط به شما چسبیده است، نه شما به شرط چسبیده اید. خب نکته بعدی به نظر ما، المسلمون عند شروطهم هم شامل شرط فعل میشه، هم شرط صفت میشه، هم شرط نتیجه میشه. چرا شامل همه اینا میشه؟ چون المسلمون عند شروطهم ابتدا اصلا حکم تکلیفی نمیگه. چون اگه المسلمون عند شروطهم حکم تکلیفی میگفت، خب علل قاعده شرط فعل رو شامل میشد، یه جوری بقیه شروط رو هم باید به شروط فعل برمیگردوندیم. ولی المسلمون عند شروطهم یعنی مسلم ملتصق به شرط است، ملازم با شرط است. حالا این شرط فعله، خب بله، متعهد ملازم با اون فعل. این شرط نتیجه است، ملازم با نتیجه است. این شرط صفت است، ملازم با صفت است. یعنی یک معنای عام و فراگیری داره که همه شروط رو المسلمون عند شروطهم شامل میشه. از این جهت این که بعضی از فقهای ما اختصاص دادن المسلمون عند شروطهم رو به شرط فعل، وجهی برش نیست. اونها ظاهرا علت این اختصاص قبلا عرض کردیم دو نکته بود دیگه. یکی این بود که میگفتن شرط عبارت است از التزام، التزام فقط در فعل معنا داره. نکته دوم این بود که المؤمنون عند شروطهم دلالت بر حکم تکلیفی میکنه و حکم تکلیفی فقط نسبت به فعل معنا داره. یکی از این دو نکته بود که مطرح شد. خب اولا شرط که اختصاصا به معنای التزام نیست. نکته دوم اینه که المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم حاوی حکم تکلیفی ابتداعا نیست، یک معنای جامعی است که حالا یه بخشش میشه حکم تکلیفی. یعنی وقتی شما وعده به فعل دادید، میگن شما ملتزم و ملاصق با شرطید، یعنی خب باید انجامش بدید دیگه. و الا این که بگیم خود المسلمون عند شروطهم جمله خبریه در مقام انشاء است و اصلا به معنای این که واجب است وفاء به شرط بکنید، این نیست، یه معنای عام‌تر از اینه. چون عام‌تر از اینه هم شامل شرط فعل میشه، هم شرط صفت میشه، هم شرط نتیجه میشه. از این جهت با توجه به این تعریف، اونی که میبینید بعضی از آقایون گاه وقتا گفتن شرط فعل فقط، باز گاه وقتا شرط نتیجه رو خواستن داخل بکنن، از اون سردرگمی در میاد. همین ملاصق بودن، چسبیده بودن. این در حقیقت یه جمله خبریه است، جمله خبریه است که حاوی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعیه. بله در اصل مطلب بعدی که میخوام بگیم همینه که به نظر ما المسلمون عند شروطهم هم دلالت بر حکم تکلیفی میکنه و هم دلالت بر حکم وضعی میکنه. بعضی از آقایون میفرمودن این جمله فقط حاوی حکم تکلیفیه و ما از او حکم وضعی نمیفهمیم. بعضی از آقایون فرمودن هم حکم تکلیفی و هم اثبات حق، یعنی این درجه از حکم وضعی رو از المسلمون عند شروطهم فهمیدن. که وقتی ما میگیم المسلمون عند شروطهم، یعنی شارط یه حقی پیدا کرد. اما ما معتقدیم که بیش از این حکم وضعی میفهمیم، یعنی ما هم حکم تکلیفی میفهمیم هم حکم وضعی میفهمیم. منظور ما از حکم وضعی اگر شرطی که ما کردیم خودش حکم وضعی باشه، همون حکم وضعی به وسیله این شرط ثابت میشه. مثلا اگر شرط ما ملکیت غیر باشه، اون ملکیت تحقق پیدا میکنه، البته اگر نیاز به اسباب خاص نداشته باشه. پس به هر حال المسلمون عند شروطهم دلالت بر هم حکم تکلیفی میکند، هم حکم وضعی. البته بهتر اینه که بگیم المسلمون عند شروطهم میگه اونی که تو شرط کردی به وسیله شرط تحقق پیدا میکنه و تو هم باید پایبند این شرط باشی. حالا اگر شرط یه حکم وضعی بود، حکم وضعی تحقق پیدا میکنه، اما اگه حکم تکلیفی بود، حکم تکلیفی تحقق پیدا میکنه. این نکته ای که عرض میکنیم علاوه بر اون نکته ای که گفتیم که المسلمون عند شروطهم به معنای ملازم و ملتصق به شرطه، تطبیقاتی است که خود ائمه در روایاتی نسبت به شروطی مطرح کردن که اونها حکم تکلیفی نبوده. مثلا حالا این روایات رو قبلا خوندیم، اما من برای وسائل جلد 23 صفحه 155 نوشتم. قال لا یکون له الخیار. یه روایتی بود که یه آقا پسری پدرش مملوک بود، بعد زن پدرش مکاتب بود، این به زن پدرش گفت که من حاضرم که اون مبلغی که تو باید پرداخت کنی تا آزاد بشی رو بهت بدم، به شرطی که وقتی آزاد شدی دیگه ازدواج تو با پدر ما به هم نزنی، تو اختیار فسخ نداشته باشی. شرط فعل هم نبود، شرط نتیجه بود. گفت که من حاضرم که اون مبلغ مکاتبه تو رو پرداخت کنم به شرطی که بعد از آزادی تو دیگه اختیار به هم زدن عقد با پدر من رو نداشته باشی. اونم پذیرفت. این آقا هم اومد اون پول رو پرداخت کرد. وقتی که پرداخت کرد از حضرت پرسید، حضرت فرمودن که لا یکون له الخیار، دیگه اون اختیار فسخ نداره. خب اونی که شرط شده بود نداشتن خیار بود، وجود یا عدم خیار خودش حکم وضعی دیگه، حکم تکلیفی که نیست. حضرت فرمودن به خاطر که المسلمون عند شروطهم لا یکون له الخیار، اون دیگه اختیار فسخ نداره، و این رو تطبیق کردن بر یه حکم وضعی. پس به هر حال اگر اونی که شرط شده باشه خودش یه حکم وضعی باشه، به مقتضای شرط تحقق پیدا میکنه و این اختیار وجود نخواهد داشت. گفتیم اولا که معنای عام رو شامل میشه، معنای عام رو که شامل بشه حکم وضعی رو میتونه بگیره. نکته دومی که مطرح کردیم همین استدلال ائمه بود به المسلمون عند شروطهم برای بعضی از مواردی که حکم وضعی. سألتو ان رجل کان له اب مملوک و کانت لابیه امرأت مکاتبه فقد عدت بعض ما علیها فقال لها ابن الاب هل لك ان اعینك فی مکاتبت که حتی تؤدی ما علیک به شرط ان لا یکون لك الخیار علی ابی اذا انت ملکت نفسک قالت نعم فاعطاه فی مکاتبته علی الا یکون له الخیار. شرط این بود که تو اختیار فسخ نداشته باشی. بعد از آن قال لا یکون له الخیار المسلمون عند شروطه. حضرت فرمودن اون خیار فسخ نداره چون المسلمون عند شروطه. نه دیگه، همون منم توضیح هم همین بود دیگه، مشروط حکم وضعیه. چون مشروط حکم وضعیه در اینجا شرط اقتضاء تحقق حکم وضعی میکنه. منم همین توضیح رو دادم. آره مثلا یه چیزی مثل شرط نتیجه. درست. به اون نکته میپردازم. منم همین رو عرض کردم که چون حکم وضعی رو شرط کردیم. خب حضرت فرمودن که گفتید خیار نداشته باشه، خیار نخواهد بود چون المسلمون عند شروطه. اینجا حضرت نفرمودن که اون نباید خلاصه فسخ کنه، نباید فسخ کنه، نه، گفتن خیار فسخ نداره. یعنی حضرت به فعل تطبیق نکردن، به خاطر این میبینین المسلمون عند شروطهم اختصاص به شرط فعل نداره، اینجا شرط نتیجه است، نتیجه هم یه حکم وضعیه. از این جهت حضرت فرمودن که خب روایات دیگه هم داریم، یکی دیگه شرط علیه ان عجز ان يرد فی الرق، بحث در عبد مکاتبه که باعث قراری میذارن که تو مثلا این مبلغ رو تو این تاریخ پرداخت کنی، اگر نتونستی تو این تاریخ پرداخت بکنی دوباره عبد باشی، که خود رقیت یه حکم وضعیه دیگه. حضرت باز به المسلمون عند شروطهم تمسک میکنن، میگن چون همچی شرطی گذاشتن المسلمون عند شروطه، که در حقیقت اینجا دیگه یه فعلی نیست، هیچ حکم تکلیفی نیست، بلکه چیه؟ بلکه رقیت اون آقاست. فی مکاتب انشرت علیه ان عجزه ان یرد فرق قال المسلمون عند شروطه، چون شرط کرده که دوباره برگرده به رقیت، خب برمیگرده به رقیت. برمیگرده به رقیت که فعل نیست دیگه، یعنی به صورت طبیعی و خودکار به مقتضای شرط اون دوباره میشه رق. ایرد فرق. میبینید در مثل این موارد اصلا حکم تکلیفی وجود نداره، ولی حضرت به مقتضای المسلمون عند شروطه هم یعنی به خاطر این بعضی از آقایون تعبیرشون اینه که المسلمون عند شروطه هم، این تعبیر مرحوم آخونده در حاشیه مکاسب، ایشون میگه المسلمون عند شروطه هم دلالت بر صحت و نفوذ شرط میکنه، اینطوری تعبیر میکنن. به خاطر این ایشون میگن از این جهت یه معنای عام میفهمیم، صحت و نفوذ شرط یعنی شما هر شرطی ضمن عقد کردی نافذه، اگه شرط رقیت کردی اون میشه، اگه شرط نبود خیار کردی خیاری وجود نداره. پس المسلمون عند شروطه هم یعنی شرط، شرط ضمن عقد نافذ است، صحیح است، نفوذ داره، این چی؟ یعنی آثار برش مترتبه، به مقتضای شرط هر اثری رو که ایجاب کرد بر اون مترتب است. آره دیدم دیگه خیلی چیز تازه، یعنی همین عمده یه حرف مرحوم آخون اینی که مرحوم آخون میفهمن که به هر حال المسلمون عند شروطهم دلالت بر نفوذ و صحت شرط میکنه، به خاطر هم دلالت بر حکم تکلیفی میکنه هم دلالت بر حکم وضعی میکنه. جون میگن یعنی شرط نافذه دیگه، وقتی شما شرط کردی که برگرده در رقیت، برمیگرده در رقیت. المسلمون عند شروطه به معنای نفوذ شرط، یعنی اون معنای جامعی که گویا آخون استفاده میکنه، البته گاهی وقتا میگه ملازمت و ملاصقت، ولی میگه همین صحت و نفوذ است. وقتی میگیم صحت و نفوذ، خب اگه شرط فعلم کردید اون شرط فعلم صحیح نافذه، نافذه یعنی شما به مقتضای اون شرط فعل، فعل رو مدیون شدید به طرف مقابل. خب مرحوم آخون از صحت و نفوذ شرط میگه حالا که شما متعهد شدید عملی رو برای دیگری، این شرط وقتی که شد نافذ یعنی شما عمل رو برای دیگری بدهکار میشید، مثل اجیری که عمل رو برای طرف مقابل بدهکار شده. آخون تشبیه به اجیرم میکنه، اصلا یه صحت و نفوذ داره، یعنی ایشون میگه اساسا المسلمون عند شروطه هم دلالت میکند بر این که شرط صحیح هست و نافذ است، و نفوذ هر کدوم در جای خودش به مقتضای خودشه. ولی این تعبیر تعبیر چیزیه، مرحوم آخون میفهمن صحت و نفوذ فعل یعنی چی؟ یعنی وقتی شما متعهد شدید برای دیگری یک کاری رو انجام بدید، پس فعلی به نفع دیگری بر عهده شما قرار میگیره. نفوذ این شرط یعنی چی؟ یعنی این تعهد شما میشه یه تعهد نافذ، یه تعهد مستقر. پس شما فعلی رو برای دیگری بر ذمه دارید، مثل اجیری که فعل بر ذمه داره. حرف آخون اینه. شما وجوب شد لازمه شد. آره. یعنی اساسا شد یه حکم وضعی، بعد نتیجهش میشه یه حکم تکلیفی. یعنی وقتی که من عمل رو به شما بدهکارم، خب من باید ادای دین بکنم، باید بدهیمو بدم، این که مافز زمین باید بدم. المسلمون اندش فروتهم، نه وجوب تکلیفی ایشون چون حکم وضعی ساخت، خب به دلالت التزامی وجوب تکلیفیشم میاد. یعنی وقتی که من عمل به شما بدهکار شدم، خب باید ادای عمل کنم دیگه، من بدهکارم به شما. یعنی وجوب تکلیفی لازمه ی المسلمون انده شروط همه، برخلاف اونایی که میگفتن اصلا وجوب تکلیفی مدلول بالمطابقه ی المسلمون انده شروط همه. البته بالمطابقه از این بابت که جمله خبریه در مقام انشائه، یا از این بابت که یجب رو محذوف میگرفتن. مثلا مسلمان ها واجب است که انده شروطشون باشن، ولی کلام آخوند، اینی که منم گفتم کلام آخوند رو متعرض میشیم، همچی به ذهن میاد که ایشون میخواست بگه اساسا حکم وضعی فهمیده میشه. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، یه معنای جامع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. جمله خبری است دیگه، شما نگید که بین حکم تکلیفی و وضعی که ما جامع نداریم. جامع تکلیفی و وضعی چیه؟ المؤمنون عند شروطهم جمله خبری است، میگه مؤمن ملاصق با شرطشه. خب حالا اگه شرطش فعل باشه چسبیده به فعل، اگر شرطش وضع باشه چسبیده به وضع. المسلمون عند شروطه در موارد تکلیفی، اگر شما فعلی رو متعهد شدید، خب باید انجام بدید دیگه. اقتضاء ملازمت با تعهد فعلی چیه؟ اقتضاءش عمل به فعل. نکنید اون به ذم اومدنی که آخون میگه به عنوان اون عملی که شما مدیون بشید، ما اینو فکر میکنیم سخت از المسلمون عند شروطهم استفاده کردن. فارقش هم اینطوریه که اگه طرف مرد بگیم که همچی عملی رو بدهکاره، یعنی یه دین مالی حسابش کنیم اگه عمل مالیت داشته باشه. حالا من اینو نمیدونم آخون دقیقا به تمام این حرف ملتزمه یا نه که این رو در حکم یک دین مالی بدونه، ولی نوع عبارت آخون بعد همچی نتیجه ای رو بده. یعنی شما اگر بگید که دلالت بر نفوذ و صحت میکنه، و از اون طرف هم شما چون متعهد شدید پس این تعهد رو ما تعهد نافذ دونستیم، یعنی بر ذمه شما اینه که اون عمل رو برای اون آقا انجام بدید. اجاره اینه که نه، شما عمل رو بدهکارید، شما مدیونید، عمل مدیونید، باید عمل رو انجام بدن. آره دیگه، باید اون عمل رو انجام بدن. اما میدونید آقایون یه قیدی آوردن، این قید در حقیقت یه جوری میخوان یه مفردی باز کنن. یادتونه میگفتن که وجوب عمل اندل مطالبه، تو تعابیرشون این بود دیگه. یعنی وقتی من شرط ضمن عقد کردم، اگه شما مطالبه نکردید، خب واجبم نیست من عمل کنم. ما شرط کردیم ضمن عقد که شما یه دست لباس بدوزید، ما اصلا مطالبه نکردیم، شما هم یه وجوب عمل ندارید. مثلا من چند جلسه قبل این مثال زدم، ما وقتی یه ماشین فروختیم بعد در ضمن شرط کردیم شما یه دست کت شلوار بدوزید، خب ما پارچه ندادیم به شما، شما واجب زنگ آقای پارچه رو بیار، ما این وجوب، این عمل، این خیاطت بر عهده ماست. بعدم که فوت کردیم به پسرمون وصیت کنیم که میری پارچه از او آقا میگیری، ما یک دست کت شلوار دوختن بدهکاریم به آقا. اینو فکر میکنم آقایون سختشونه بپذیرن در شرط ضمن عقد، به خاطر این خودشون گفتن وجوب اندل مطالبه داره. یعنی اگه اون طرف خودش مطالبه نکرده، بر شما واجب نیست عمل کنید، آب پیگیری کنید، زنگ بزنید پارچه رو نیاوردیم، ما متعهدیم، ما مدیونیم، باید این کچلوار رو بدوزیم. چرا؟ چون میخواستن بگن همچی این که ما بگیم عمل بر ذمه اوست، چون اگه عمل بر ذمه اوست، گرفتن پارچه و اینا میشه مقدمه واجب دیگه. یعنی شما یه چیزی واجبی بر عهدتون هست، این واجب رو باید برآورده کنید، خب مقدمات این واجب هم باید فراهم بکنید. من میخوام بگم که مثل این که ارتکازن آقایون میخوان بگن نه، مثل اجاره نیست، اونجایی که ما اجیر شدیم که این کارو بکنیم، به طور مثال یا آقای ما را اجیر کرده، اینقدر پول داده که شما روی پارچه برامون نقاشی بکنید، ما هم قبول کردیم. حالا این پارچه رو نمیاره، ما پولش رو گرفتیم، آقا این پارچه رو بیار، ما این نقاشی رو بدهکاریم به شما، چون ما پول گرفتیم باید این نقاشی رو بدیم. اون پارچه رو نمیاره هنوز، خب ما باید از باب مقدمه واجب پیگیری بکنیم چون پولش رو گرفتیم، این نقاشی رو من بدهکارم. ولی در شرط ضمن عقد اینطور بدهی نداریم. عرض کردم از کلام آخون اینطوری باید برمیاد، ولی فکر نمی کنم به کنه مسئله ملتزم باشه آخون. خب اون چه پیمانکاریه؟ نه، یه وقت شما اجاره میگن، اجاره دا وقتا بر عمله، یعنی شما میگین که این ماشین آجر رو شما خالیش کنید، حالا یک ساعت، یک روز، دو روز ماشین رو خالی کنید. گاهی وقتا نه، بر زمانه، یعنی شما میگید روزی 7 ساعت در اختیار من باش، من باشم چیکار کنم؟ این چی باش دراز بکش، تا 7 ساعت باید در اختیار من باشه دیگه، من یک کاری داشتم صداد میزنم. الان مثلا بعضی از راننده ها هستن در اختیار شرکت هم، خب هر وقت سرویسی داشته باشه اینا میفرستش، نداشته باشه تو ماشینش دراز کشید. نه تو این قصهش فرق نمی کنم. نه کنید، حالا اونی که من در مطلب بعد میخواستم بگم اینه که به نظر ما المسلمون عند شروطهم هم هرچند به وسیله و حکم وضعی ثابت می شود، اما حکم وضعی تام ندارد. به عبارت بهتر، هر جا مشروط ما حکم وضعی باشه و المسلمون عند شروطهم ثابت میشه، و المسلمون عند شروطهم به این اندازه که حق مطالبه برای طرف مقابل، حق اجبار در این صورت، حق اسقاط در این موارد، این سه موردی که قبلا هم گفتیم وجود داره. اما این که ما بگیم حالا شما مدیونی، نه مدیونی نداره. مدیونی به این معنا که دین نیست، این دین باز از اصل ترکه خارج میشه، باید این دین رو ادا کرد. بله، ما به هر حال یه تکلیفی داریم که این کار رو بکنیم، که اگر بالمباشره نباشه دیگران هم میتونن در اسقاط این تکلیف ما کمک کنن. یعنی مثلا پسر ما بیاد این کتشلوار رو بدوزه، اگر بالمباشره نباشه این تکلیف رو از عهده ما برداره. ولی ملتزم شدن به تمام حکم وضعی و اون دین، نه، اینو از المسلمون عند شروطهم نمیفهمیم. مثلا شما شرط کردید 100 میلیون به آقا بدید، هدیه بدید، ببخشید، قرض بدید، ما بگیم که پس شما 100 میلیون بدهکارید به این آقا. نه، 100 میلیون بدهکار از المسلمون عند شروطهم در نمیاد. چیه؟ درست. آره، یه حقه چون قابل اسقاطه، یعنی مشروط الله میتونه بگه آقا من گذشتم، حقه. درست. چرا برسه مطالبه بکنن بزرگ؟ یعنی این حق منتقل میشه. ولی نکنید عرض من اون دینه. دین یعنی چی؟ یعنی شما شرط کردید 100 میلیون به من بدید، بگم من شما 100 میلیون بدهکاری، من حق دارم بگم آقا اون 100 میلیونی که گفتی بده. ولی این که حالا شدید مدیون اون 100 میلیونو، نه، شما یه تکلیفی رو نه باید بدیم، اینو قبول داریم، باید دادنش رو قبول داریم. خب بر اساس این تعهد باید بدیم. ما بایدها مثل نفقه اقارب نگفتیم؟ نفقه اقارب رو باید بدیم، اما مدیون هم نیستیم. نه اگه مدیون میشیم که باید بدیم، ولی هر جا باید بدیم من مدیونیم، این محل بحثه. هر جا مدیونیم بفهمیم. من نفهمیدم فهمش. منظور شما از وضع یه چیزی بیش از حقه؟ یعنی وقتی من در شرط ضمن عقد متعهد شدم این کار رو انجام بدم ولو اون کار پرداخته یه مالی بود یا بخشیدن یه مالی بود، خب برای این آقای شارط یا مشروطان نه، این حق وجود داره که از من مطالبه کنه.
حالا اون مشروطه
از جنس فعله. بله از جنس فعله. فعلی یعنی ما شرط کردیم که تو 100 میلیون به من ببخشی.
باید ببخشی؟
نه شرط کردیم که ببخشی، بعد شد باید. گفتم من متعهد میشم تو اگه خونه تو اینطوری بفروشی من متعهد میشم 100 میلیون هدیه بدم بهت.
بایدش قبل از حکم شارعه؟
بایدش خود حکم شارعه.
قبل از حکم شارعه خود همش متعهد شدن که شرط بوده، باید
تعهد در برابر تعهد. تعهد در برابر تعهد. بله امضا
میکنه.
اون ارتباط تعهد ماست. تعهد طرفینه. مثل ملکیتی که شارع میاد امضا میکنه، ما اول بین خودمون ما شما رو مالک قرار میدیم، بعد شارع میگه من این ملکیت رو امضا کردم.
ما تعهد می‌کنیم ملکیت رو شارع امضا می‌کنه.
درست.
شارع تعهد ما که امضا می‌کنه که ما نداره. تعهد ما یه
حقیقت
داره. ما
حقیقت
چیه؟ حقیقت هم اینه که نگه که من مدیون باشم. زمان نیست. دین که نیست دیگه.
دین نیست نه.
چیه و بس؟
تعهد به فعله.
تعهد که اشتباهه. اون چیزی که هست
که شما وجود داره روش تعهد. تعهد به فعل اون هم میگه واجب و بعد فعل بود.
ملکیت شما
چی رو
امضا
می‌کنه؟ ملکیت رو. آره. ملکیت امضا می‌کنه.
تعهد به ملکیت ما نداره امضا کنه دیگه. ملکیت دیگه ما متعهد شدیم اون رو شما امضا می‌کنه. الان ما متعهد شدیم به چی بشه که شما رو امضا
کنه؟ متعهد شدیم که پول ببخشیم به شما.
ببخشیم یعنی
فعل بله. متعهد به فعل. ما متعهد شدیم که این فعل رو انجام بدیم. شارع گفته واجب این فعل رو انجام بدیم. اما وجوبش از باب اینه که او صاحب حق شد، تو وجوبه که حق صاحب حق رو پرداخت کنی. به خاطر اون میتونه اسقاط کنه حق خودشو. بعد موضوع وجوب شده. چرا حق رو عرض کردیم حکم وضعیه؟ دیگه حکم وضعیه. بله آخون کلن حکم وضعی گرفت. ما اهم از حکم تکلیفی به وضعی
گرفتیم.
خب علاوه بر حق وجوب پرداخت هم هست، وجوب عمله.
راست همون حق در حاصل وجوب هم در طولش میاد.
در طولش میاد یعنی شما میخواد بفرمایید در عرضش نمیتونه بیاد، اینو میخواد بگید؟
یعنی تکلیف باشه و بعد نباشه بعد اون
شده میگه اون تکلیف. یعنی امکان نداره یا اینجا نیست منظورتون؟
امکان نداره.
چرا امکان داره که ابتداعا شارع بدون ثبوت حق تکلیف کنه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه غیر قابل اسقاط. اگر شما تعهد کنید که به من 100 میلیون پرداخت بکنید، شارع میگه این واجبه پرداخت کنید، میگه اون طرف میگه دیگه نمیخواد پرداخت کنه، میگه این تکلیفه باید پرداخت کنه. یعنی این مسئله امکان که داره، ولی اونی که ما میفهمیم اینه که چون به مقتضای شرط شارع بر شما تکلیف کرده، پس طرف مقابل شما حق اسقاط رو داره. حالا شما میخواد بفرمایید اینطور که تو تصویر کردی، پس تو هم از اساس میخوای بگی یه حق ایجاد شد، بعد به تبع حق تکلیف ایجاد شد، پس اولا و به ذات حکم وضعیه. ولی حکم وضعی ما با حکم وضعی آخون متفاوت بود. حکم وضعی آخون این بود که نه، تو مدیونی، مدیونی باید پرداخت کنی. ما گفتیم نه، این یه حقیست که تو اون حق رو باید ادا کنی، ولی مدیون مالی نیستی. مدیون مالی یا فعل تو مدیونی یا پول مدیونی، که ما بگیم این دینه. من قبلا هم اینا رو عرض کردم، مثلا از آثارش اینه که شما آخر سال بگی خب من 100 میلیون بدهکارم، به اندازه 100 میلیون از ارباح مکاسبم کسب میکنم، خمس بهش تعلق نمیگیره و غیر شود بدم. معلق بر چیه؟ نه، یعنی اگر اون مطالبه کرد واقعا من مدیونم بالفعل، یعنی از ارباح مکاسب کم میشه، یعنی من باید از ماترکم کم بشه، یعنی باید الزام پرداخت دارم. خب من میخواستم بگم ملازمه نیست که من الزام پرداخت یه اموالی داشته باشم، ملازمه نیست. از اون طرف هم مدیونه به معنای در ذمه من هم باشه، اینا ملازمه نیست. حالا مثال زدم، شما میفهمید استثناء، میگم نفقه اقارب، یعنی واجب من پرداخت بکنم اما مدیونم نیستم. خب شما میگید معلقون علیهش مطالبه است، ما میگیم با مطالبه هم مدیون نمیشه، مدیون مالی نمیشه، مدیون ریالی نمیشه. حالا اگر بگید از کجا نمیشه، میگیم ارتکاز فقه و فقها هاست. اونا ممکنه حق مطالبه از ورثه رو نسبت به پرداخت داشته باشن، ولی اینکه بگیم دینی باشه که از، چون حق وجود داره. من اینو قبول ندارم هر حقی تبدیل به دین میشه. ما نه نه کنین، ما میخوام بگیم تخن یعنی شما حق دارید که یه چیزی رو مطالبه کنید از طرف، ولی اونم مدیون به شما نیست، اونم مکلفه به پرداخته ولی مدیون نیست. خب در نفقه اقارب شما چی میگید؟ میگید واجب است که من خرج پدر مادرمو بدم اما مدیون شرعی مالی هم نیستم به اونا، یعنی اگه ندادم هم نمیان تو مدیون شرعی مالی. ما خواستیم بگیم ملازمه نیست، ما همین مقدار خواستیم بگیم، یعنی خواستیم بگیم قابل تفکیکه. اگه ملازمه بود شما میگفتید هر وقت وجوب پرداخت هست پس منم مدیونم، این چنین ملازمه ای نیست و اینم قرع سهم نمی کنه، چون فقها در شرط ضمن عقد خودشون در اینی که وجوب تکلیف رو میپذیرن اما دین وضعی رو نمیپذیرن. تقریبا میتونیم بگیم متسالمون علیه بین فقهای این مطلب، که میگن واجب شما به شرط عمل کنی اما مدیون شرعی هم نیستی. که این
چون تمامی مقامات رو بسیر کردن به این که آقای بزرگوش مدودانه بعد یک موزی بشه بدن که یه سیر بشه بعد موزی شهرش که بشه هر جسی تمام شد دیگه اونا تکلیف مثل عمر افتاد مرگر موضوع عمر افتاد مرگر پیل افتادش من عمر افتاد مرگر نکردم یه تمام شد دیگه جواب سوال ندادم تمام شد دیگه.
خب اونجا که شما واجب است بهش قضا بدید یعنی قضا رو بدهکارید شما
قضا برواده من که بس سیرشون کنم به
من سیر یعنی با چی باید سیر کنید با قضا باید سیر کنید دیگه یعنی بس شما واجب است که قضا به ایشون بدید یعنی قضا بر ذمه شماست همون فعل دیگه فعلیست که مالیت داره دیگه شما الان مثلا صبح نصف نون سنگک با اینقدر پنیر هر روز بدهکارید به پدر یا مادرتون همچی چیزیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.